البته واحدی جان دکتر یگانه.
همینطوره. در ادامه صحبت‌های جناب آقای نخی من بایستی عرض کنم که دقیقاً فلسفه ساختاری و وجودی و ماهیتی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی استوار بر همین عقلانیت و گفتگوست، لذا زمانی که صحبت از بحث اجرا می‌کنیم نه بحث اندیشه و استراتژی، به دنبال برقراری بسترهای مناسب برای این تعامل سازنده است. همونطور که اشاره کردند، منظور از تعامل سازنده به معنای یکی شدن نیست، بلکه به معنای گفتگو کردن است، به معنای به نتیجه رسیدن که شما مثل من شوی یا من مثل شما شوم هرگز نبوده نیست و نخواهد بود، بلکه وقتی صحبت از اجرا می شود تعاملاتی که در وهله اول بین علما و اندیشمندان باید شکل بگیره، گفتگوهایی که دور کنه این تعصبات، جهالت‌ها و نادانی‌هایی که بعضن گریبانگیر فرقه ها و گروه ها و مذاهب مختلف اسلامی است، چه شیعه چه اهل سنت، و در وهله دوم بست و گسترش دادن این موضوع به عموم جامعه است. آیه نخی خوب اشاره کردند، ما در سطوح مختلف جامعه اسلامی، وقتی عرض میکنم جامعه به ما هوای کل جامعه اسلامی است،
جدا نمیکنید،
بله، فرق نداره. بله، به عنوان مثال خود من شاید بیش از چند تا از دوستان نزدیک و مقرب خودم از اهل سنت هستند، و بالعکس من خیلی از بزرگواران اهل سنت رو میشناسم، و این همون بستری است که ایجاد شده. شاید در دوره ای من هم بنا به دلایلی یا یک من نوعی در واقع بنا به عدم آگاهی که داشته، عدم مراجعه، عدم گفتگو، عدم تعامل سازنده،
دوری گزینی،
بله، خطکشی ها، که حالا این خطکشی ها میتواند سیاسی باشد، میتواند اقتصادی باشد، و و و و این دوری گزینی ها به گفته شما باعث شده که اون آگاهی که منتج خواهد شد به یک نزدیکی، به یک همافزایی، در یک همافزایی نیازی به یکی بودن، مثل هم بودن، نمونه عین هم بودن و تکثیر نمونه های یکسان نیست، بلکه وقتی صحبت از همافزایی میکنیم لازمش اون آگاهی بخش است، و وقتی صحبت از آگاهی بخشی میکنیم لازمش ایجاد بسترهایی است، مثل گفتگوهای سازنده که در بخش قبلی عرض کردم، نمونه بارزش کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی هست.
بله، سپاسگزارم. جناب دکتر حمیدرضا یگانه، رئیس محترم اداره اقیانوسیه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی. جناب دکتر نخی بزرگوار، من این سوال رو با شکل دیگری از حضرت عالی می‌پرسم. چارچوب مفهومی طرح دستیابی به امت واحده و اتحادیه کشورهای اسلامی چگونه محقق می‌شود؟
عرض می‌کنم خدمت شما که ما باید به این آگاهی برسیم که هویت ما هویت امت واحد است. این هم برگرفته از آیات قرآن، کان الناس امتا واحده، مردم امت واحده بودند قبل از اینکه ما این تلاش ها رو بکنیم. بنا به این خطکشی هایی که سیاسی، مذهبی، که هیچ کدومشون هم با خطکش الهی نیست، همش خطکش انسان هاست.
دقیقاً.
یعنی خداوند انسان ها رو آفرید، لقد کرمنا بنی آدم گفت، یعنی خداوند نگفت لقد کرمنا مسلمون ها، لقد کرمنا شیعه ها یا اهل سنت، گفت من خدا با این عظمت هم برای نوع انسان ها کرامت و ارزش قائلم، فارغ از دین، جنسیت، مذهب، نژاد، قومیت و هر چیزی که ما داریم. بنابراین این خطکشی ها خطکشی های خدایی نیست، خطکشی های ما انسان هاست،
سلیقه های شخصی است.
بنابراین ما باید یک به این هویتمون برسیم، یعنی به این خودآگاهی برسیم که آقا هویت ما هویت امت واحد است. دو، وقتی که پا تو این مسیر میگذاریم، قدم تو این راه میگذاریم، با باید با اعتقاد راسخ به این راه قدم بگذاریم، وگرنه توی این مسیر و راه.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه انشاءالله. امشب هم از شبهای طلایی برای کشورمون و کشتی فرنگی هست و جناب آقای محمد رضا گرایی در وزن 67 کیلوگرم مقابل کشتیگیر روس به پیروزی رسید و چهارمین مدال طلای کشتی فرنگی هم برای کشورمون به دست اومد. به جامعه ورزش کشورمون، به محمد رضا گرایی و همه کشتیگیران عزیز جمهوری اسلامی ایران تبریک میگیم و واقعا بر شما ملت عزیز ایران مبارک باشه. یک بار دیگه کسب مدال طلای وزن 67 کیلوگرم در رقابت‌های کشتی فرنگی در اسلو نروژ، مسابقات جهانی رو توسط آقای محمد رضا گرایی به شما ملت شریف ایران عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.
آره ظاهر سازی بشیم دچار نفاق میشیم. امروز ممکنه خیلی ها در جهان اسلام صحبت ظاهریشون از وحدت دم بزنن، از تقریب مظاهر دم بزنن، اما چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند.
آن بحث دیگر می کنند.
بله آن بحث دیگر می کنند. متاسفانه شما می بینید مجالسی هست خصوصی به نام خصوصی، ولی امروز با این فضای مجازی که وجود داره اصلا دیگه فضای خصوصی وجود نداره. بلافاصله در شبکه های اجتماعی یک حرف نامربوط و غیر اخلاقی و عقلانی از یک مداح، از یک منبری، از یک استاد دانشگاه، از یک معلم بیرون میاد و آفت جامعه اسلامی میشه.
ببینید شخصیت های مرجع اتفاقا نقش مهمی دارن توی
دقیقا قضیه. همینطوره
کسی که مردم بهشون ارجاع میکنن.
دقیقا بنابراین باید به این مسیر اعتقاد داشت. اگر اعتقاد نداشته باشیم دچار آفت میشیم، اونم آفت نفاق و ریا. کار سوممون اینه که فضای گفتگو رو که عرض کردم به جناب دکتر یگانه هم فرمودن، فضای گفتگو محوری رو ما این رو حفظش بکنیم. ببینید ممکنه که من اینو بارها عرض کردم، ما تقریب داریم، وحدت داریم، اما اون کاری که امروز برامون مهمه حفظ این تقریب و وحدته. وحدت و تقریب چجوری حفظ میشه؟ یکی از کارهایی که باید انجام بدیم این بحث‌های گفتگو محوری رو باید ادامه بدیم. ببینید ما چطور قرن 4 و 5، ما چون معلم تاریخ هستیم که گریز میزنیم به تاریخ و قرآن برای شما عرض میکنه.
اتفاقا جالبه، ما با نخواندن تاریخ این بلا سرمان اومده است.
ما قرن 4 و 5 هجری، شما خودتون میدونید، معروف به دوره رنسانس اسلامی. چرا قرن 4 و 5 هجری ایران اسلامی اون روز سرآمد کشورهای دنیا میشود؟ به خاطر اینکه فضای گفتگو درش بود. یک نفر اهل سنت از اندلس، از غرب اسلامی می اومد شرق اسلامی قاضی می شد. یک مدرس از شرق اسلامی می رفت آفریقا غرب اسلامی مدرس می شد. خب این چرا اینجوری بود؟ تو همین خراسان ما که امروز شیعیان هستن و بخشش اهل سنت فقط حنفی، در قرن 4 و 5 شیعه های امامیه بودن، شیعه های اسماعیلیه بودن، اهل سنت حنفی بودن، اهل سنت شافعی هم بودن. اون روز هیچ کس نمی پرسید که آقا شما شیعه یا سنی. می گفتن ببینید این ایرانیان مسلمان دارن به تولید علم، تمدن و فرهنگ کمک می کنن در جهان. حالا این تعبیر از بنده است، شبیه میخوام شبیه سازی بکنم براتون. صبح تا ظهر اهل سنت میومدن پای درس علمای شیعه، بعد از ظهر شیعه ها میرفتن پای درس علمای اهل سنت. یه دفعه شما توی خانواده میدیده که الان اتفاقا نمونه هاش تو مناطق تلفیقی ما تو همین خراسان هنوز هم هست، توی خانواده میدیده حتی از علما خودشون شیعه امامیه هستن، پدرشون شیعه زیدیه هست یا اطرافیانشون اهل سنت هستن. خب آقا همین ها باعث پیشرفت شد، گفتگوها باعث پیشرفت شد. ما تا گفتگو
همین جا خیلی جالبه نکن. چرا اون موقع این ظرفیت بود الان این ظرفیت رو نداریم؟ ما
این ظرفیت رو هنوز هم داریم، ازش استفاده نمی‌کنیم.
گفتنش هست ولی واقعا تو گفتمانمون ما نمی‌بینیم،
ولی استفاده نمی‌کنیم. چه کار باید بکنیم؟ دوره‌های آموزشیمون رو باید اضافه بکنیم، رشته‌هایی که به این قضیه کمک می‌کنن در دانشگاه‌ها در حوزه‌ها باید اضافه بکنیم. دانشگاه مذاهب اسلامی اگه الان هست، دانشگاه ادیان و مذاهب اگه الان هست، شبیه اینها رو ما باید زیاد بکنیم. ببینید ما عرض کردم خدمتون قبلا با علما فقط مخاطبمون بودن کار میکردیم، بعد تو این دوره حدود یک سال و نیم اخیر متوجه شدیم آقا یک ظرفیت هایی وجود داره، مثلا مثل دانشگاه آزاد اسلامی. تو تمام نقاط ایران دانشگاه آزاد اسلامی وجود داره. رفتیم با ریاست عالیهشون صحبت کردیم، الان اونجا شورای عالی تقریب داره. ما الان که با شما صحبت میکنیم 18 دفتر تقریب در تمام نقاط ایران در دانشگاه آزاد افتتاح کردیم. اینها رو باید ببریم تو دل دانشگاه، باید ببریم تو دل آموز پرورش.
درست.
قرار شده که مدارس تقریب زده بشه.
درست.
بچه های ما مثل قبلی ها شاید نباشه، الان دیگه از سن واقعا 8 سالگی 9 سالگی یک سوالاتی میپرسن، یکی از سوالاتشون همینه آقا این که میگن بابا میگن شیعه و سنی یعنی چی. خب اینها رو ما باید از همون موقع آموزش بدیم.
درسته.
این فضای گفتگو محوری، این فضای معاشرت رو ما باید گسترش بدیم.
من همین موضوع رو میخوام استفاده کنم. مقام معظم رهبری در سالهای اخیر به ویژه خیلی تاکید روی کرسی‌های آزاداندیشی داشتن. مشکل زمانی شروع میشه که من به شما میگم اصلا با شما حرفی ندارم. اینجا خیلی باید احساس خطر بکنیم.
دقیقا.
حرفی ندارم. وقتی میگم حرفی ندارم یعنی اصلا گفتگو فراهم نمیشود،
یعنی چشممونو بستیم، حبه توی گوشمون کردیم.
دقیقا.
به اون آیهی که اول صحبتام اشاره کردم نمیخوایم عمل بکنیم. فبشر عباد الذین یستمعون القول، خوش به سعادت اونهایی که حرفها رو میشنوند،
بهترین ها رو انتخاب میکنند.
دقیقا. یعنی خدا برای ببین تو متون دینی ما خدا اولین شخصی است که شنیدن همه صداها را مجاز دانسته. این هم
بر شما. حالا من سوالم اینجاست، شما اندیشمندان، شما اندیشه ورزان، صاحبان خرد، چرا فقط از منبر، از معزنه مساجد فقط از آن بخش میکنید؟ چرا دعوت به گفتگو رو از آنجا آغاز نمیکنید؟ اونجا منبر واقعی گفتگوه در تقریب مذاهب. به نظر من واقعا نقش گلدسته های مساجد کم گرفته شده. چقدر خوب است که از اونها این بحث ها، این دعوت ها اتفاق بیفته و کرسی آزاداندیشی و گفتمان دینی از آنجا آغاز شود. یک تعبیر است، یک تفسیر است. آیا دکتر یگانه دیدگاه من را اگر اشتباه هم
خواهش میکنم ببینید، البته جسارت میکنم خدمت های دکتر نخید، اگر اجازه بدید من هم یه گریزی بزنم به تاریخ.
خواهش میکنم.
ببینید ما وقتی بحث در واقع زمان خود پیامبر گرامی اسلام رو بررسی میکنیم، میبینیم که اتفاقا نقش و جایگاه مسجد، نقش صرفاً برگزاری نماز در اون موعدهای خودش نیست، بلکه بحث و گفتگو و تدریس و تلمذ پیش می آمده در فضای مسجد. یعنی ما مسجد رو به عنوان یک مکانی برای گفتگو در نظر می گرفتن. این اونقدر ادامه پیدا می کنه که در بعضی اقوال تاریخ داریم مثلا اصحاب صفه اصلا چرا مثلا اصلا صفه نامیده شدن، به خاطر اون مصادیقی که علت دوام در مسجد بوده،
حضوری
اون
که داشتن همیشه در
مسجد. پس مسجد به ماهوه نمازهای پنجگانه نیست. ولی این بحث که در واقع چرا ما از این فضا دوریم، ببینید تو صحبت‌های نخی هم فرمودند زمانی که خطکش می شود، خطکش غیر خدایی می شود، خطکش انسانی، اتفاقهایی می افتد، تصمیماتی گرفته می شود که اون تصمیمات می شود سلیقه. من مثال بین المللیش رو بزنم. در زمان انقلاب صنعتی و رنسانس، بالاخره ماشین چاپ به وجود میاد، تولید میشه و یک دنیای جدیدی آغاز میشه. در اون وقت امپراتور عثمانی 300 سال متوقف میکنه واردات ماشین چاپ رو به امپراتوری عثمانی. ببینید، از نگاه سیاسی اصلا نمیخوام به این قضیه نگاه کنم، میخوام از نگاه فرهنگی به این داستان نگاه کنم. 300 سال تعویق در یک تصمیم یک فرد، یعنی 300 سال جلوگیری از توسعه بیشتر اندیشه، گفتمان، کتاب، نوشته، مقاله و و و و. لذا زمانی که بحث‌های سیاسی مطرح میشه، سایه جدی میافکنه بر مباحث فرهنگی. همونطور که آینخی هم اشاره کردن، این رسالت اون فرهنگی هاست، این رسالت اونهایی است که این هویت رو دارند و میخوان در واقع احیا کنن به معنای واقعی کلمه جایگاه اساسی و ضروری گفتمان تقریبی رو.
درود بر شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو. فردا 19 مهر ماه مصادف است با سالروز تأسیس یکی از نهادهای بسیار ارزشمند در گفتمان جهانی اسلام، جایگاه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، و گفتگوی فرهنگی امشب به این موضوع اختصاص داره. خطوط ارتباطی با ما: شماره پیامک رادیو گفتگو 30135، شماره تماس 2786105 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. با افتخار همچنان در خدمت شما هستیم.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سپاسگزارم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. میهمانان گرانقدر ما در برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع اهمیت و جایگاه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به مناسبت سالروز تأسیس اون، جناب دکتر حمیدرضا یگانه، رئیس محترم اداره اقیانوسیه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، و همچنین جناب دکتر محمد نخی، رئیس محترم اداره دوره‌های آموزشی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هستند. در بخش‌های پیشین عزیزان بزرگوار به ضرورت ایجاد یک گفتمان خردمندانه و بهینه‌گزینی کلام‌ها رسیدند تا زمینه‌ساز تأسیس یا بنا کردن اتحادیه جهان اسلامی و رسیدن به اون امت واحده بشوند. حال باید ببینیم که اون سطح‌هایی که امروز واقع بینانه وجود دارن چیست. جناب دکتر نخی، سطح‌های موجود رو بر بشمریم، چه چیزهایی است به صورت واقعی و چگونه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی میتواند این سطح‌ها را بردارد؟
ببینید، هر دین و آیین از سه بخش تشکیل شده، غیر از این هم علل قاعده نیست. اون سه بخش عبارتند از اخلاق، فقه و عقاید.
بله.
خب، ما یکی از سدهایی که وجود داره اینه که دانش کافی، جهل وجود نداره و جهل فراوان در این زمینه وجود داره. خب ما همیشه عرض کردیم، حالا که دایرمون از کل انسانیت، بیایم سراغ فقط مسلمان ها. آیا کل انسان ها و مسلمان ها در این سه بخش که عرض کردم، اولینش اخلاق هست، آیا در راجع به اخلاق مسلمان ها با هم اختلاف نظری دارند؟ اصلا تفرقه که هیچ، حتی اختلاف نظر هم ندارن.
بله.
اخلاق اصلا جز مشترکات انسانی. میایم سراغ بخش دوم، فقه و احکام شرعی. اینو دارم با تحقیق خدمت شما عرض میکنم. شیعه و سنی بیش از 95% در مسائل فقهی با هم اشتراک دارن. و جالب اینه که گاهی وقتا خود علمای اهل سنت که شامل اون چهار مذهب هست با هم اختلافاتی دارن که اختلاف بین خودشون از اختلاف بین شیعه و سنی بیشتره. و گاهی بین علمای مذهب شیعه امامی اختلاف نظرهای وجود داره که از اختلاف بین شیعه و سنی بیشتره.
من واژه پررنگ‌تر رو به کار میبرم چون نمیخوام شدت بگذارم تو این قضیه، تو ادبیات میگم شاید پررنگ‌تر دیده بشود.
بله. ببینید، و نکته سوم تو عقایده که با این هم عرض میکنم بیش از 87% ما اشتراکات داریم. مشکل میدونید کجاست؟ اون صد میدونید کجاست؟ اینه که به قول اون مسئله معروف ما همیشه نیمه خالی لیوان رو میبینیم، حاضر نیستیم چشممون رو باز بکنیم، گوشمون رو باز بکنیم، درک عمیق داشته باشیم و نیمه پر لیوان رو هم ببینیم.
درست.
وقتی که این جهل وجود داشت و در وجود خود ما و در وجود علمای ما، بخشی از علمای ما و در وجود جامعه انسانی و اسلامی ما تعصب هم وجود داشت، بعد میگیم که خب من یک سر و گردن از طرف مقابل بالاترم، من برای چی باید بشینم با اون گفتگو بکنم؟ یکی از دلایلی که ما معتقدیم کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی علارغم اینکه 34 تاش تا الان برگزار شده و در آستانه 35مینش هم هستیم، باید همچنان برگزار بشود، برای تحقق همین برداشتن این صدهاست. ما معتقدیم فضای چند روزه کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی یک فضای دوستانه، اخلاق مدارانه، عقل گرایانه ایجاد میکنه.
درست.
که نخبگان جهان اسلام، چه حوزوی و چه دانشگاهی، چه هنرمندان، چه نویسندگان، از قشرهای مختلف، از مذاهب مختلف، از کشورها و اقلیمهای مختلف، اینها گرد هم میان، با هم گفتگو میکنن و نسبت به هم شناخت پیدا میکنن.
درست.
در کنار همین کنفرانس های بین المللی ما و اردوهای آموزشی ما بوده که ما شیعیان رو بردیم مناطق اهل سنت، خود اهل سنت مثلا شافعی رو بردیم اهل سنت حنفی رو و مناطقشون رو دیدن، چه اردوهای داخلی که داشتیم، چه اردوهای خارجی که به ترکیه داشتیم، به عراق داشتیم، به سوریه داشتیم، به لبنان داشتیم. آقا این فضای گفتگو محوری، این فضای معاشرتی، این فضای دیدارهای به چهره به چهره صدهای جهل رو میشکونه.
دقیقاً.
و باعث میشه که ما با هم گفتگو بکنیم، همدیگر رو از نزدیک ببینیم و اون چیزایی که نسبت به هم تو ذهنمون بافتیم و به غلط هم بافتیم اونها رو احیا بکنیم. دقیقا. درستش بکنیم.
ما به شما برمیگردیم. من به این نکته رسیدم که میگن مدرک گرفتن آسان، مدرک شدن چه مشکل. ما برای اینکه به اون درک برسیم، خب من یه پوششی دارم، منو مقبول جلوه میده، هر صحبتی هم بکنم دیگران میپذیرن. ما در واقع اون پرهیزه رو باید شروع بکنیم. ما نمیتونیم به دیگری حکم بکنیم، لااقل در مذاهب دیگه، که شما نگید تا من نگم، من نمیگویم تا شما هم نگویید. این اول از خود شروع کردن رو دکتر یگانه عزیز، ما چگونه در عمل انجام بدیم، چگونه در معاشرت انجام بدیم؟
همینطوره. ببینید، نکته‌ای که به درستی اشاره شد و اولین سطح تعاملی هست که منتج خواهد شد به یک اتحادیه اسلامی به ماهوی کلمه و مفهوم اتحادیه، یعنی یک محلی برای جمع شدن همگان با همه تفاوت‌ها، بحث خودسازیه. ولی وقتی بحث خودسازی رو مطرح میکنیم، اجازه بدید از یک اصطلاح عامیانه اشاره کنم. اصولا در اول گفتگوها، وقتی که دیگه به تنش ختم میشه، افراد همدیگر رو خطاب میکنن، معمولا با انگشت اشاره میگن تو به این اعتقادی، تو اینجوری فکر میکنی، تو اینطوری فکر میکنی، تو عملت اینطوریه. ولی واقعیتش اینه که اگر ما با یک انگشت به طرف مقابل اشاره می کنیم، سه یا چهار انگشت به سمت خودمون هست و این ماییم که داریم یک تنش رو ایجاد می کنیم. اگر بتوانیم خودمون رو در جایگاه های مختلف، با عینک های مختلف، با نگاه های مختلف ببینیم، اون موقع بسیاری از مشکلات حل میشه. اگر مبنا اخلاق باشه، اون موقع است که به زعم من در محورهای گفتگو در سطوح مختلف مشکلات کمتری رو به رو خواهد.
آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. دو دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. جناب دکتر نخی بزرگوار، دوست دارم که نیمی از این زمان رو به شما اختصاص بدیم و جمع‌بندی بفرمایید. اگر عزیزی همینک همراه شبکه رادیو گفتگو شده و برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع اهمیت و جایگاه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی رو به مناسبت سالروز تأسیس اون میشنوه، از زبان شما یک جمع‌بندی کنیم که ما در حوزه دوره آموزشی چه کردیم، چه مسیر رو طی کردیم و چه مسیر رو پیش رو داریم.
درود بر شما. من میخوام این جمله رو عرض بکنم: ما یکی بودیم و هستیم، اما با چند رنگ مختلف. ما توی مجمع جهانی تقریب دنبال یکی کردن فکر و اندیشه نیستیم و نخواهیم بود. ما میخوایم این تنوع مذهبی، این تنوع فکر و آرا و اندیشه ها وجود داشته باشه، اما با هم تفاهم داشته باشیم، انسجام داشته باشیم. با وجود سلایق و اندیشه‌های مختلف ما میتونیم به تفاهم برسیم، به یک انسجام خوب برسیم. و خواهش میکنم که روی عقلانیت، روی اخلاق مداری خیلی دقت بکنیم. اگر ما این اخلاق مداری و عقل گرایی رو داشته باشیم، هیچ دشمن و عامل بیرونی نمیتونه به جامعه اسلامی ضربه بزنه.
درود بر شما جناب دکتر محمد نخی، رئیس محترم اداره دوره های آموزشی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی. سخنتون بسیار دلنشین و شیرین بود. افسوس که چهره نازنین شما رو در استودیو ندیدیم. امیدوارم این توفیق برای ما فراهم بشه با هم گفتگو بکنیم. خیلی دلنشین بود صحبتتون. خدا پشت و پناهتون باشه. و اما جناب دکتر حمیدرضا یگانه، دوست ارجمند و استاد گرانقدر دانشگاه، رئیس محترم اداره اقیانوسیه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ما راجع به اقیانوسیه صحبت نکردیم. این فرصت پایانی، یک گریزی بزنیم، در حدود یک دقیقه فرصت داریم.
بسیار عالی. اتفاقا میخواستم این رو به عنوان یک نمونه و مثال بگم. اگر خاطرتون باشه، حدود یک سال پیش در کشور نیوزلند یک فرد نژاد پرست وارد یک مسجد شد، تعدادی از مسلمانان رو کشت و بعد رفت سراغ مسجد دوم. اونجا هم یه بخشی موفق عمل کرد که نیروهای بالاخره پلیس و امنیت کشور نیوزلند ورود کردن به ماجرا و اون فرد رو بازداشت کردن. ببینید، اولین کسی که سخنرانی رسمی کرد کی بود؟ نخست وزیر نیوزلند. ایشون اصلا مسلمان نیست، درست؟ ولی خودش رو همراه مسلمانان کرد. این نگاه، اون نگاهی است که ازش صحبت کردیم، خودسازی، این که بتوانیم خودمون رو بسازیم.
افراد رو از اندیشه های جهانی جدا کردن.
دقیقاً. و فلزاست که در واقع میبینیم که با اینکه همه جهان اسلام موضع گرفتند، ولی از موضع دولتی دولت نیوزلند تشکر کردند. این نمونه هاییست که ما به شدت بهش رسیدیم.
سپاسگزارم که پذیرای دعوت ما در برنامه گفتگوی فرهنگی بودید. سیر نمیشم از هم صحبتی با شما هم نشین. امیدوارم باز هم توفیق فراهم بشه پیرامون حوزه فرهنگی مجمع تقریب جهانی مذاهب اسلام رو با هم دیگه صحبت بکنیم. شنوندگان عزیز، زمان ما به پایان رسید، اما اندیشه ما همچنان با شماست. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم و فردای بسیار نیکو از آن شما باد. خدا نگهدار.